من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. یکی از جهت دوم از جهات مورد بحث در فقه الحدیث حدیث رفع، من یه جهت مطرح کردم دیگه، چون من ترتیب آیه صد رو به هم ریختم، فقط امتنانیت رو مطرح. جهت دوم در فقه الحدیث بحث حدیث رفع عبارت است از این که آیا حدیث رفع دلالت میکنه که اون حکم برداشته شده، حکم مرفوع، ملاکش کماکان باقی است، یا دلالت بر این مسئله نمی کنه. پس جهت دوم اینه که ما از حدیث رفع میتونیم کشف بکنیم که اون حکم کماکان دارای ملاک و مصلحت، یا از حدیث رفع کشف ملاک و مصلحت نمیشه کرد. خب حالا چه فایده داره بگیم ملاک وجود داره یا وجود نداره؟ آیا بر این بحث ثمره مترتب است یا ثمره مترتب نیست؟ میگن اگر حکمی که برداشته شده مصلحتش کماکان باقی باشه، ما به نیت اون مصلحت و به نیت اون ملاک میتونیم اون حکم رو انجام بدیم. و نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینی که حکم از عهده ما ساقط میشود. در هر جایی که شارع به هر دلیلی تکلیف رو رفع کرده، اگر ما بگیم مصلحت و ملاک تکلیف باقی است، پس میتونیم بگیم انجام اون تکلیف موجب اسقاط از عهده ما میشه، ولو خود تکلیف نیست، ولی چون ملاکش وجود داره موجب سقوط و اسقاط میشه. مثلا شارع فرموده اون چیزی که طاقت عرفی نداری از تو مرفوعه. طاقت عقلی که اصلا عقل میگه تکلیف به غیر مقدوره. ما لا یتیقونه در حدیث رفع لا یتیقونه عرفیست دیگه، یعنی دیگه عرف میگه طاقتشو ندارم، ولو فی الواقع میتونه اینو انجام بده. خب در اینی که طاقت نداریم و تکلیف از ما مرفوعه، اما اگر ملاک تکلیف باقی باشه و اون تکلیف رو انجام بدیم، خب پس ما امتثال تکلیف کردیم. اگر در فرصت بعدی امکانش وجود داشته باشه، دیگه از عهده ما ساقط است. مثلا فرض کنید حجی بر ما واجب شده، الان رفتن حج واقعا عسر و حرج بر من، ولی من با وجود عسر و حرج حج برم. اگر ما بگیم ملاک حج وجود داره، این حج حج واجب من محسوب میشه و از عهده من ساقط میشه. بعد از اینکه اون عسر و حرج از بین رفت و موانع مرتفع شد، دیگه نیازی نیست من دوباره حج برم. اما اگه گفتیم در فرض عسر و حرج، یعنی مالایوتیقون عرفی، در حقیقت ملاک و مصلحت هم وجود ندارد، اگر من چنین حجی رو انجام بدم بعد از ارتفاع عسر و حرج، دوباره چیکار باید بکنم؟ دوباره باید حج انجام بدم، چون این حج من نه واجب بود نه ملاک واجب رو داشت، هیچ کدوم از اینها نبود. به خاطر این ثمره بحث اینه که اگر ما ملاک رو اثبات بکنیم، هم عمل ما عمل واجب و اداء دین و اسقاط واجب می شود، و هم می توانیم بگوییم در اعمال عبادی بنابر مبنای اونهایی که میگن قصد ملاک هم کافیه، عبادتش هم قابل تحققه. چون بعضی رو گفتن در عمل عبادی مهم انتساب به مولاست، با قصد ملاک و محبوبیت هم عمل شما میشه عمل عبادی. وقتی که من میدونم این ملاک و محبوبیت داره، میتونم به قصد ملاک این رو اتیان کنم، خب عمل من میشه عمل عبادی، پس من واجب عبادی خودم رو انجام دادم و از عهده من ساقط میشه. این ثمره این بحثه. پس یه بار دیگه عرض کنم، جهت دومی که در فقه الحدیث حدیث رفع ازش بحث میکنیم، این آیا ما از حدیث رفع وجود ملاک رو میفهمیم یا وجود ملاک رو نمیفهمیم. گفته شده که ما از حدیث رفع میفهمیم که بله، تمام مواردی حکم مرفوعه اما ملاک حکم موجوده، به دو استدلال. استدلال اول اینه که حدیث رفع حدیث امتنانیست. حدیث رفع که حدیث امتنانیست، خداوند متعال از باب امتنان بر امت فرموده، پیغمبر فرموده رفع عن امتی تسعه، از بابی که خدا امتنان بر امت پیغمبر گذاشته. خب امتنان در کجا معنا داره؟ در اونجایی که ملاک وجود داشته باشه. اگر مصلحت و ملاک برای تکلیف وجود نداره، با وجود این خدا بگه من امتنانن تکلیف رو از عهده شما برداشتم، این حرف حرف درستی نیست. چون وقتی مصلحت نیست دیگه رفعش امتنانی نیست. نمیتونه پروردگار بگه من بر شما منت گذاشتم که در فرض نبود ملاک و مصلحت وجوب را از شما برداشتم. این که امتنان نیست. در فرض نبود ملاک و مصلحت اصلا شما نمیتونستی بر ما تکلیف فرض کنی، یعنی عمل تو خلاف حکمت بود که بیای بر ما امتنان بگذاری و منت بگذاری که من رفع تکلیف کردم. پس مقتضای امتنانی بودن حدیث رفع اینه که در تمام مواردی که حدیث رفع تکلیف رو برمی‌داره، ملاک و مصلحت موجود باشه، چون در غیر این صورت دیگه هیچ گونه امتنان و لطفی به بندگان نکرده. وقتی که ملاک نیست تکلیف الزامی نکردن که امتنانی وجود نداره. پس خود امتنانی بودن قرینه بر اینه که در تمام مواردی که رفع صورت گرفته است، خلاصه ملاک وجود داره. این استدلال اول. گفتیم به دو استدلال گفتن، استدلال اول. در ارتباط با اجازه بدید جواب این استدلال میاد، لعل فرما شما هم این باشه. در ارتباط با این استدلال آیه صد میفهمد که این حرف زمانی معنا داره که ملاک احکام برگشت به مولا کنه. اگر ملاک احکام برگشته به مولا کنه، این حرف معنا داره که مولا بگه، مثلا پدر بگه بابا علارغم این که من تشنه ام اما نمیخواد بری برام آب بیاری، به زحمت نیفت، امتنانن من این تکلیف از تو برداشتم. پس اگر ملاک و مصلحت به مولا برگرده، این امتنانیت معنا داره که در فرض وجود مصلحت با وجود این مولا رفع تکلیف کرده. ولی فرض اینه که ملاک احکام که به مولا بر نمیگرده، بلکه به کی بر میگرده؟ بر عباد بر میگرده. نماز خوندن مصلحتش که به خدا بر نمیگرده، به انسان بر میگرده. در اون جایی که مصلحت تکلیف به بندگان بر میگرده، آیه صد میفهمن این حرف معنا نداره. چرا معنا نداره؟ چون اگه واقعا این تکلیف مصلحت ملزم داره، رفع تکلیف دیگه امتنان نیست. خداوند متعال به ما لطف نکرده است که در فرض وجود مصلحت ملزمه بر ما واجب نکرده است انجام دادن. این امتنان مگر؟ این همون سوالی است که من در اون جلسه اول مطرح کردم که وضع تکلیف امتنانه، نه رفع تکلیف. پس اگر واقعا این فعل مفسده ملزم داره، خدا بر ما لطف کرده که حرام نکرده، رفع حرمت کرده، در عینی که این فعل مفسده ملزم داره. آیه صد میفهمن این امتنان بر عباد نیست، که اگر ملاک داره و تکلیف رو پروردگار برداشته. اگر مصلحت و مفسده به خود مولا برمیگشت، میگفت من بر تو لطف کردم، چون به هر حال ارتکابش من رو درگیر مفسده نمی کنه. ولی قراره که مصلحت و مفسده به خود من برگرده. فرض اینه که اینی که من نمی دانم که حرام است یا حرام نیست، در فرض جهل منم مفسده ملزمه داره. خدا چه لطفی به من کرده که گفته دیگه حرمتو از تو برداشتم؟ لطف نیست دیگه. پس امتنانی بودن دلیل بر وجود ملاک نیست، چون اگه ملاک باشه دیگه رفع تکلیف امتنان نیست. کی امتنانه؟ اونجایی که ملاک هم وجود نداشته باشه. البته آیه صد اینجا دو طرف گیر کرد. چرا دو طرف گیر کرده؟ آیه صد میفهمن اگه مفسده ملزمه داشته باشه و با وجود این مولا بگوید من حرمت رو برداشتم، این لطفه به من نیست، خب بسیار خوب، اینو میپذیریم. سوال آیه صد، اگه مفسده نداشته باشه و مولا بگه چون مفسده نداره حرمت رو برداشتم، این امتنانه؟ خب اینم امتنان نیست. به هر حال اما این که مفسده دارد و مولا حکم برداشته و اما این که مفسده ندارد و مولا حکم برداشته، هر طرف رو بگید امتنان نیست. چه اونجایی که مفسده داشته باشه و بگه حرمت رو برداشتم، اونجا امتنان نیست، و چه اونجایی که مفسده نداره و بگه حرمت رو برداشتم، خب اینم امتنان نیست. مولا بگه من به لطف کردم، چیزی که مفسده نداشت رو بر تو حرام نکردم، یه لطف نیست، این کار تو خلاف حکمت بود، تو نمیتونی منت بگذاری. یعنی تو شمای مولا مگه میتونستی که یه چیزی که ملاک نداره برای من وضع کنی که بر من منت میگذاری که به لطف کردم و برات وضع نکردم؟ تو نمیتونستی این کارو بکنی که بعد بر من منت بگذاری که همچی کاری نکردم. یعنی الان با توضیحی که دادیم، البته قبلا هم من اینو مطرح کردم، به هر حال امتنانی بودن رفع رو ما نمیفهمیم، چون اما ملاک وجود داره که رفعش امتنانی نیست، اما ملاک وجود نداره که بازم رفعش امتنانی نیست. به هر حال امتنانی بودن رو نمیفهمیم. اشکال به آی صدر میکنید دیگه. بله اشکال به آی صدر این هست. من حالا اول اشکال اول رو توضیح دادم، اشکال دومش اینه. پس اشکال اول اینه که خب پس این امتنانی بودن علا ای حال امتنان نمیتونه در رفع وجود داشته باشه، یعنی قابل فهم نیست. چه این رفع، چه رفعهای دیگه، چه لاهره، چه لازرر، چه رفع القلم عن السبی، در هیچ کدوم از اون موارد رفع ما هم چیزی رو نمیتونیم بفهم. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که بس امتنانیت یعنی چی؟ آیه صدر شروع میکنن یه تعریف دیگهی برای امتنانی بودن میکنن که ایشون اگر ملتزم به این تعریف باشن یه جاهای علل قاعده گیر میکنن. ایشون فهمن امتنانیت تکلیف یعنی ببین بنده من حواسم هست به سختی تو، به سستی تو، به اضطرار تو، به جهل تو. امتنانی بودن من یعنی لطف من به تو که دارم قانونی جامع برای تو وضع میکنم، به حالات تو، به شرایط تو، به ملاکات تو، به مصلحت اقوای تو، به مصلحت اضعف تو، به همه اینا من نظر دارم. ایشون فهمن امتنانی بودن یعنی جامعیت تکلیف من، این که من حواسم به همه امور تو هست، به حالات تو هست، به شرایط تو هست، به تخفیف بر تو و سهولت ام بر تو هست. امتنانی بودن از این حیثه. امتنانی بودن از این حیث نیست که چون به هر حال اینجا ملاک داشت، مصلحت ملزمه داشت، من وجوب رفع کردم. این توضیحی است که ایشون میفهمن. ایشون میفهمن از این جهت که شریعت کامله وافیه به تمام شؤون انسان و تمام حالات از قوت و ضعف و شدت و رخای انسان رو درش لحاظ کرده و به حاجات تسهیلی او نظر داره، همچنان که به حاجات الزامی او نظر داره. این امتنانیست. خب یعنی خدا وقتی که برای شرایع گذشته تکلیف کرده به اینا نظر نداشته؟ مثلا اونجا شریعت ناقص گفته، کامل نگفته، به شرایط مختلف مردم نظر نداشته، نگاهش جامع نبوده که بگه رفعن امتی؟ یعنی فقط برای امت پیغمبر شریعت جامعی بوده که این قانون گذار و همه حالات و شرایط انسان نظر داشته، ولی در شرایع گذشته به یه چیزی اصلا نگاه نکرده، نظر نداشته، توجه به یه چیزایی نداشته. اینو که نمیشه گفت. یعنی اگر قرار باشه این باشه که علل قاعده شریعت پروردگار متعال در همه چیز کامل بوده، البته اون به حسب شرایطشون بوده، اینم به حسب شریعت جاوید بوده، ولی اونجا هم حتما پروردگار متعال در قانونی که گذاشته به همه جهات اونا نظر داشته دیگه. یعنی این رفعن امتی نمیشه، یعنی بگیم در امت پیغمبر امتنانه که ما به جمعی حالیات شما نظر داریم، ولی در امتهای قبل چی؟ خب اونجا هم نظر داشته.
بوده
یعنی اون اصری که بوده بی خود وضع شده، بی جا بوده، خلاف حکمت بوده، به جمیع حالات نبوده. یعنی بی مصلحت یا با مصلحت؟ به اونا لطف کردن نه به ما، چون مصلحت اونها در نظر گرفته شده ولی بر ما در نظر گرفته نشد. اجازه بدید اول جوابشون تمام بشه. پس اگر خدای ما خدای حکیمه، اینطوری نیست که از زمان پیغمبر به بعد خدا حکیم شده. خدا در زمان شریعت حضرت عیسی و موسی هم حکیم بوده. اگر اونجا هم یه شریعتی داشته، جامع بوده و همه ی حالات نظر داشته، تمام مساله و مفاسد رو دیده، حکمی خلاف حکمت نداشته. ما نمیتونیم بگیم خدایی که اون شریعت رو تدوین کرده با خدای این شریعت خودش به لحاظ حکمت و عدل متفاوت بوده. حکمت، حکمت نه، اونها شرایط خودشون. فبه ظلم من الذین هاد و حرمنا علیهم طیبات و احل لهم و به صدهم عن سبیل الله کثیرا و اخذهم الربا و قد نهوا عنه و اکلهم اموال الناس بالباطل. البته ما به خاطر ظلمشون این کار باشون کردیم، ولی اونم باز خودش عین لطف بوده دیگه. یعنی در عینی که ما داریم به شماها لطف میکنیم که به خاطر ظلمتون یک عوامل بازدارنده میگذاریم، یه چیزایی میذاریم که شما رو از گناه پاک بکنه. این فبه ظلم من الذین هادو. خب بله، یهودی ها اینطوری بودن، این احکام براشون تشریع کردیم. من میخوام بگم این شریعت کامله وافیه به تمام شون انسان و حالات و اینا، این ظاهرا در همه ادیان باید باشه. یعنی این که ما بگیم این اختصاص به امت پیغمبر داره، یعنی ما رو ببرن به بهش بدون رنج کشیدن، منظورتون اینه؟ اگه مصلحت یعنی ثواب، نکنید ثواب نتیجه تکلیفه، این علت تکلیف نیست، این مترتبه بر تکلیفه. یا شما میگید خدا ما رو به بهشت میبره بدون اینکه او همه زحمت بکشیم. اقوام قبلی خیلی زحمت میکشیدن به همین نتیجه میرسیدن که ما بدون زحمت میرسیم. این مصالح و مفاسد نیست، این ثوابه. بله ثواب تفضل خدا، تفضل خودش رو هر جور بخواد میتونه تقسیم بکنه. ولی ملاک چیه؟ یعنی وقتی خدا میگه ربا حرامه، ربا در زندگی ما یک نقش منفی داره که میگه حرامه. خدا میگه این ربا نقش منفی رو در زندگی شماها داره، اما ما به خاطر پیغمبر به شما منت گذاشتیم، گفتیم ربا بگیرید تا بیچاره بشید تو زندگی دنیاتون. های نقش منفی داره، این میشه دیگه. ولی اصلا ما به یهودی ها منت نگذاشتیم، گفتیم ربا حرامه که یه وقت به این گرفتاری مبتلا نشن. که منت نمیشه که ما به خاطر پیغمبر شما که رحمتون للعالمین است فلان مفسده رو حرام نکردیم، شما بخورین و مشکل داشته باشین و مریض بشین و گرفتار بشین، لطف کردیم به شما، که لطف نیست در حق. حالا فقط خواستم بگم امتنان به هر حال جای کار و بحث داره که امتنان چی. خب آیه سعد یه همچی تعریفی از امتنان میکنن که حالا یه اشکالش، یه اشکال دومش اینه که ایشون یه جاهایی به خاطر امتنان میخوان به یه نتایجی برسن که اگر یک شریعت جامعه کامله است، ما نمیتونیم بگیم بیع مستر اینجا صحیحه، بیع مکره باطله، چون حدیث امتنانیه. یعنی ما از امتنان دیگه، این که یک شریعت جامعه کامل آوردیم، نمیتونیم اینقدر ریز نتیجه بگیریم، در حالی که آقایون به خاطر قرینه امتنان خیلی چیزا رو از حدیث میفهمن، میگن اینجا به مقتضای امتنان این صحیحه این باطله، چون این امتنانیه و اون امتنانی نیست. پس باید ملتزم به این قصه هم نباشیم. ولی این بحثی که ایشون شروع کرد که قبلا هم بهش تذکر دادیم جای کار داره، که واقعا واقعیت امتنان چیه، چون نمیدونم شما فرصت کردید که یک تفحصی در فقه بکنید که چقدر امتنان در ابواب مختلف تأثیر گذاره و در کجاهای فقه از همین امتنان استفاده کرد. بسیار خوب. فذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. خب
این
مشکل شما نمیدونم چی بود. شون میگه نیست. درست. ولی از حدیث رفع نمیفهمیم ملاک هست، نمیفهمیم ملاک نیست. ایشون اینو میخواد بگه. آیه سعد میگه ما از حدیث رفع نمیفهمیم که در تمام موارد مرفوع ملاک وجود داره، نمیفهمیم در تمام موارد مرفوع ملاک وجود نداره. حدیث رفع هیچی به ما نمیفهمونه. امتنانش فقط همینه که یک شریعت جامع کامله، ولی که حالا ملاک داره یا نداره ما ازش نمیفهمیم. آره، ما یعنی این که رفعن امتی تسعه، یعنی ببینید من این حالات حواسم بوده، من مالای علمونتون رو دیدم، من استرارتون رو دیدم، من اکراهتون رو دیدم، من خطاتون رو دیدم. یعنی ما در قانون گذاری اینطوری نبوده که متوجه نباشیم گاهی شما مسترید، گاهی وقتا لایوتیقونید، گاهی وقتا لایعلمونید. همه این حالات شما مد نظرمون بوده. این رفعه میخواد بگه که شریعت جامع و کاملی داریم و با حالات شما نظر داریم. اما حالا ملاک داره یا نداره، نه حدیث رفع نمیگه ملاک داره، نمیگه ملاک نداره. یعنی همین حالات شریعت جامعه کامل دیگه. ولی در ملاک داشتن و نداشتن ایشون میگه چیزی نیست دیگه. آیه صدرم بیش از این وارد بحث نشد دیگه، همین مقدار گفت. حالا ما با اشکال و جوابی که کردیم یک کمی قصه روشن‌تر شد. خب حالا یک مسئله بعدی عبارت است از این که همون اشکالی که کردن، یه اشکال دیگه با آیه صد اینه که ایشون میگه خب اگر واقعا اینها ملاک داشته باشه، رفع تکلیف که امتنان نیست، وضع تکلیف امتنانه. ما گفتیم رفع تکلیف، بله رفع تکلیف یعنی به معنای رفع مسئولیت و فعلیت تکلیف چرا امتنانه. یعنی شارع نمیگه که من از تو نمیخوام که تو از حرام دوری کنی، از مفسده دوری کنی. میگه اگر دوری نکردی و مبتلای به مفسده شدی، من دیگه عقوبتت نمی کنم. یعنی همون مفسده دنیا که دیدی برای تو بس باشه دیگه، من در قیامت تو رو عقوبت نمی کنم. گاهی وقتا خدا میگم جهنم شما رو بس باشه دیگه، حسبهم جهنم و یصلونها. گاهی وقتا میگفتن لولا یعذبنا الله بما نقول، خدا چرا تو دنیا ما رو به خاطر حرام و معصیت گرفتارمون نمی کنه. در جای مختلف داریم، یکیش همین لولا یعذبنا الله بما نقوله. اینا می گفتن چرا ما همچی حرفایی می زنیم، پشت سر پیغمبر حرف می زنیم، توطئه می کنیم، خدا اصلا ما رو گرفتار نمی کنه، زندگیمون خوب، اوضاعمون خوب. خدا میگه حسبهم جهنم، جهنم بستونه دیگه، یک گرفتاری دیگه ای رو لازم نیست براتون بفرستم، و انقدر گرفتاری شدیده که. حالا یعنی میخوام بگم اینجا خدا میگه همین مفسده دنیا شما رو بسه، گاهی وقتا میگه جهنم بسه، گاهی وقتا میفهمد که دنیا برای شما بسه. خب این نحوه امتنانیه دیگه. یعنی خداوند متعال میگه علارغم این که مفسده ملزمه داره، اما من به خاطر ارتکاب شما رو دیگه عقوبت اخروی نمی کنم. و رفع فعلیت باشه، یعنی فعلیت تکلیف به این معنی که اگر تو انجام دادی بعد گرفتار عقاب بشی، این نیست. یعنی اینطوری هم امتنانیت باشه هم مصلحت باشه. اون دلیل غیر رفع، ما فعلا استدلالمون به حدیث رفعه. دلیل غیر رفع اینه که ما ببینیم از ادله حسن احتیاط کشف میکنیم یا کشف نمیکنیم. ولی حسن احتیاط فقط در مالای علمون میگه. الان ما مستور رو مستور رو هو فقال حدیثیم دیگه، الان به فقره مالای علمون تنها کنم. نه خب اون ما الان میگیم استدلال به حدیث رفع شده، شما میگید استدلال به دلیل حسن احتیاط شده. اون یه دلیل دیگه است. از حدیث رفع نمیفهمیم، ولی از دلیل حسن احتیاط که ممکنه بفهمیم. نکنید الان حرف آقای صد اینه که حدیث رفع به ما نمیفهمونه که ملاک هست یا نیست. حالا یه دلیل دیگه اگه بیاد به ما بگه ملاک هست، اون یه بحث دیگه است. ولی حدیث رفع به ما اینو نمیگه. الان بحث حدیث رفع. خب این استدلال اول بود که آیه صد نپذیرفت و ما عرض کردیم که اگر مرفوع فعلیت باشه میتونیم بگیم که ملاک وجود داره. بعد اون سوالی هم که مطرح کردیم گفتم که یعنی خدا میخواد بگه ما عقوبت رو برداشتیم، امتنان ما این نیست که به تو اجازه دادیم که وارد مفسده بشی. نه، وارد مفسده شدن به هر حال در هر حال قبیحه. من میگم اون مجازات اخروی رو برداشتم، اما تو اگه وارد مفسده بشی کار قبیحی کردی، کار زشتی کردی، کار بدی کردی، الا این که مجازاتت فقط مفسده اینجاست ولی مفسده اخروی نیست. البته این حرفی که میزنیم در تمام فقرات تطبیق نمیشه. حالا مشکلش اینه که در تمام فقرات قابل تطبیق نیست. استدلال دومی که شد، من بحثی بود، بحث این بود که در مواردی که حدیث رفع رفع کرده کشف وجود ملاک میکنیم یا نمیکنیم. گفتیم دو استدلال شده، استدلال اول اینه که رفع امتنانی، استدلال دوم اینه که کلمه رفع در حدیث رفع دلالت بر این میکنه که مقتضی برای ثبوت وجود داشته. چون همیشه مرفوع باید یه امر موجود باشه، یه امر موجود باشه یا باید وجود فعلی داشته باشه یا باید وجود شأنی و اقتضایی داشته باشه. پس وقتی میگن رفع مضطرو، همیشه باید یه چیزی باشه که رفعش کنن، چیزی که نیست که رفع کردن معنی نداره. پس تعبیر به رفعه نشون میده که یه چیزی موجود است. خب وجود اون شی حداقل باید در مرحله اقتضا باشه. وجود اقتضاییش یعنی مقتضی برای وجود تکلیف بوده، من و علی رغم وجود مقتضی اونو برداشتم. پس کلمه رفع بر وجود مقتضی دلالت میکنه، چون اگر مقتضی هم موجود نباشه رفع اصلا صدق نمیکنه، برداشتن نداره، چیزی نبوده که برداریم. پس استدلال دوم به کلمه رفعه. در ارتباط با کلمه رفع قبلا هم گفتیم، البته آیه صدر سه تا احتمال کلن در رفع در جهت اولا داد. یک احتمالش این بود که رفع در مثل این موارد رفع تنزیلیه کلن، یعنی واقعا وجود داره ولی ما میگیم گویا وجود نداره، مثل لا ربا بین الوالد والولد، یعنی ربای بین والد و ولد که وجود داره ولی ما میگیم که گویا وجود نداره، یعنی وجودش کل عدمه. که پس اونی که موجوده در حقیقت مرفوع تنزیلی است و ضرورتی نداره که رفع مقتضی باشه. حالا ولی آیه صد تقریبا دو تا جواب دیگه به این قصه میدن. یک این که رفع به ملاحظه ثبوت در شرایع سابقه باشه، یعنی وقتی میگن رفع امتی تسعه، میگی چیزی که معدومه که رفع معنا نداره. ایشون میگن بله در امت پیغمبر نه خودش نه مقتضیش لعل موجود نبوده، ولی در امم سابقه چون موجود بوده صدق رفع میکنه. پس اونی که در امتهای قبل بوده من برداشتم، موجودیتش در کجاست؟ در شرایع سابقه است. شما میخواستید بگید مقتضیش کماکان موجوده، ولی ما میخوایم بگیم اگر قرار شد رفع به لحاظ وجودش در شرایع سابقه باشه دیگه ضرورتی نداره حتی مقتضیش موجود باشه. پس ممکنه که رفع عن امتی رفع به لحاظ وجودش در شرایع سابقه باشه و از این جهت گفتن رفع عن امتی. ممکن هم است در اول شریعت بوده، یعنی مثلا از اولی که پیغمبر مبعوث به رسالت شدن همه اینها لازم و واجب بوده، از اون تاریخ رفع عن امتی تسعه مرفوع شده، یعنی هم شیء موجود باشه هم بگیم مقتضیش هم لعل موجود نباشه. من یه بار دیگه این نکته رو عرض کنم، نکنید چون رفع به موجود باید بخوره و حد اقل موجودیت موجودیت اقتضایی است، پس میخواد این قائل بگه مقتضی موجوده، ما میگیم اگه موجودیتش به لحاظ اول شریعت بوده یا موجودیتش به لحاظ شرایع سابقه بوده، پس دلالت بر وجود مقتضی دیگه نمی کنه. میگید خب اگه اول شریعت بوده که مقتضیش یعنی موجود بوده دیگه، پس کماکان مقتضیش هست. میگیم لعل این از اون مقتضیهاییست که زمان درش نقش داشته. برزن میرسید؟ یعنی شما نگید که پس اگه اول شریعت بوده بدون مقتضی بوده یا با مقتضی بوده. میگیم با مقتضی بوده. میگه خب مقتضیش بوده که کماکان مقتضی باقی است. خب نه، این مقتضی ممکنه که زمان درش نقش داشته، یعنی در اون زمان مقتضی موجود بوده، از اون زمان به بعد دیگه مقتضی برای این حکم وجود نداره. مثلا خداوند متعال یه احکامی نبود، اول اسلام سختم بود، بعد خداوند متعال اون احکام رو برداشت. مثل چی؟ فلان باشرون نبت تقوم ما کتب الله لکم، که حتی در شبهای رمضان مباشرت حرام بود، اما از اون تاریخ به بعد حکم اینطوری شد که نه، شبهای ماه رمضان مباشرت اشکال نداره. فلان باشرون یعنی از این به بعد دیگه مباشرت اشکال نداره در شبهای رمضان. یعنی میخوام بگم اول اسلام و شریعت یه احکام سختی بوده، بعد آسون شده. ممکنه رفع امتی هم از اون احکام باشه، ممکنه. من یه نمونه عینی مطرح کردم که بگیم رفع امتی هم میتونه باشه. خب پس آیه صد فرمودن که هر چند رفع باید به شیء موجود بخوره، اما موجودیتش به لحاظ شرایع سابقه یا اول شریعت باشه. بعد ایشون میگه ممکنه رفع اصلا اثباتی باشه، ثبوتی نباشه. رفع امتی به لحاظ وجود مقتضی یا وجود حکم نباشه، به لحاظ این که اطلاق ادله شامل اضطرار و اکراه و ما لا یطیقون هم میشد، حالا ما رفع کردیم، پس دلیل اثباتی چون شامل اینها میشد ما رفع کردیم. چون تعبیر میکنه رفع اثباتی، رفع اثباتی چون دلیل اثباتی شامل اینها میشد به اطلاقه، ما اومدیم برداشتیم. پس فل واقع و فل ثبوت نه حکم بود نه مقتضی بود، ولی در مقام اثبات چی بود؟ به هر حال رفع اطلاق بود، ما و اطلاقه رو اومدیم برداشتیم، پس دلیل اثباتی رو اومدیم رفع کردیم. رفع به لحاظ دلیل اثباتی است. چی میفهمید؟ ولی لولا حدیث رفع دیگه اطلاق شاملش میشد. نه، دلیل اثباتی یعنی من همینو میگم، مراد جدی این نیست. الان بحث امتنان نیست، بحث حدیث کلمه رفعه. تموم شد، امتنان اون فصل قبلی بود. الان بحث در اینه که رفع صدق میکنه یا رفع صدق نمیکنه. میگن رفع به لحاظ این که اطلاق ادله اولیه این رو میگرف، الان که ما گفتیم مرفوعه، رفع صدق میکنه. پس رفع میتونه به لحاظ اثبات باشه نه به لحاظ ثبوت. اگه به لحاظ اثبات باشه پس شیء موجود بوده، موجود بوده یعنی اطلاق دلیل میگرفته، ما اونو برداشتیم از این جهت. چی میفهمید؟ آره یه مقدار بعد داره، ولی نکنید ایشون میخواد بگه اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. یعنی شما در فرضی میتونید بگید حتما مقتضی هست که رفع به انها ادیه قابل تفسیر نباشه. اگر رفع به انها ادیه متصور است و ما نمیدونیم کدوم یکیه، رفع به لحاظ شرایع سابقه، رفع به لحاظ اول شریعت، رفع به لحاظ اثباتی، چون نمیدونیم نمیتونیم بگیم حتما مقتضی وجود داره و رفع به لحاظ اینه که وجود اقتضایی داشته. بله، یعنی خب نه، میگن شریعت پیغمبر، شریعت پیغمبر این نظریه وجود داره که شریعت پیغمبر در حقیقت اون چیزی که موجود بوده و درست بوده که کاریش نداشته، اونی که بوده و قابل قبول نبوده اونو برداشته.
نسخ شرایع
نسخ شرایط سابقه رفع در حقیقه. گفته این نیست، بقیهش کم و کم باقی است. خب آیه 100 تا به الان میخواست اثبات کنه که یک دلیلی که خود حدیث رفع باشه که در تمام این مرفوعات نهگانه بگه مقتضی وجود داره، وجود نداره. اما حالا در خصوص بعضی از اینها یه دلیلی غیر حدیث رفع دلالت بر وجود مقتضی بکنه، دیگه از این بحث نکرد. پس نها کنید هم مهمت آیه 100 این بود که در این مرفوعات نهگانه یه دلیل عامی که ترجیحاً خود حدیث رفعه دلالت کنه بر وجود مقتضی، ایشون میفهمن وجود نداره. اما اینکه در بعضی از فقرات دلیلی باشه، مثل چی؟ مثل در فقره ما لا یعلمون ادله حسن احتیاط. ادله حسن احتیاط در خصوص فقره ما لا یعلمون میگه اونی که تو نمیدانی ملاک و مصلحت کماکان داره. به چه دلیل داره؟ به دلیلی که میگه احتیاط حسن است. چون اگر این ملاک نداشته باشه، حسن احتیاط دیگه هیچ معنا و مفهومی براش وجود نداره. اینو دیگه آیه 100 بحث نکرد، چون اصلا منظره ایشون در بحث این بود که مرفوعات تسعه نهگانه آیا مصلحت دارن و دلیلی هست که ترجیحاً حدیث رفع میتونه باشه. گفت نه، این دلالت نمی کند. اما در بعضی از فقرات ممکنه ادله خاصی باشه که از او بفهمیم که بله در خصوص این فقره مثل ما لا یعلمون علی رغم این که تکلیف وجود نداره اما مصلحت وجود داره. ولی دیگه اینو آیه 100 بحث نکرد و دلیل حسن احتیاط دلیل کافی است برای وجود ملاک و مصلحت در موارد جهل به تکلیف، و از این جهت هم گفتن احتیاط حسن است. از این که میگه احتیاط حسنه دیگه، اگه ملاک نباشه دیگه حسن نداره.
احتیاط حسنه که اگر در واقع بود شما در واقع کرده،
ولی اگر در واقع چی بود؟
ملاک.
یعنی تکلیف داشت که ملاک داشت.
حسن.
اگه حرام بود یعنی ملاکش بود دیگه. حداقل حرمت وجود ملاک دیگه. نمیگه فلواقع حرام بوده، ولی یه حرام بوده که ملاک داشته دیگه. ولی اگه ملاک نداشت که احتیاط حسن نیست. حسن احتیاط اینو میگه دیگه. در مواردی که تکلیف لولا رفع وجود داشته چرا؟ ولی احتیاط حسن نیست. حسن حسنش برای چیه؟ اگه قراره در تمام مرفوعات ما لا یعلمون ملاک هم وجود نداشته باشه، احتیاط چه حسنی داره؟ نه احتمال ملاک، چون احتمال تکلیف است، نه با وجود تکلیف ملاک وجود نداره. این که شما میگید احتیاط یعنی احتمال است، احتمال چون چیه؟ چون ما احتمال وجود تکلیف میدیم. یقین نداریم چون احتمال وجود تکلیفه. ما یقین به وجود تکلیف نداریم، ولی اونی که محتمل تکلیفه یقینا محتمل ملاکه، ولی حسن معنا نداره. یعنی اگر با رفع تکلیف ملاک هم مرفوع باشه دیگه حسنی وجود نداره. نه، اون ملاک غیر از اصل احتیاطه. ایشون میگه گفتن حسن احتیاط ملاک نفسی داره، اونم منافات نداره با اینکه احتیاط خودش طریقیه. یعنی وجود ملاک نفسی در حسن احتیاط منافات با ملاک طریقی نداره، بلکه حسن احتیاط دقیقاً باید یه ملاک طریقی داشته باشه. یعنی حسن احتیاط هم ملاک طریقی داره هم ملاک نفسی داره. لولا این قضیه چرا بگن احتیاط کن؟ بگن همین شبهه بدویه رو تو بیا این کار رو در غیر شبهه بیا تحرز کن، بیا از مباهات دست بکش. یعنی اون ملاک تقویت نفس و تحرز و تسلط بر نفس، خب بیا از همین مباه هم دست بکش. ویم الله خلاصه لعروزن نفسی ریاضتن تحش و معهل غرس. حضرت به خدا قسم خوردن که من از مباهاتم دست میکشم، چی میخورم؟ فقط یه قرص نان میخورم و نمک میخورم. مباحه دیگه. لعروزن نفسی ریاضتن، قسم به خدا که من همچی ریاضتی رو بر خودم لازم میکنم. بسیار خوب. خوب، اما جهت سوم از بحث، شما چرا میگید تو فقه؟ بله. یعنی در فقره مالای علمون دیگه، رفع ایجاب احتیاط بگید مختزی، در موارد رفع ظاهری میگید حکم واقعی وجود داره. بله. خب این همون یه چیزی مثل حسن احتیاط ما میشه دیگه. از خود حدیث رفع در فقره مالای علمون، چون رفع ظاهری است، بگیم که پس ملاک واقعی کماکان موجوده چون رفع ظاهری شده. بله، من فقط خواستم، من حسن احتیاط رو مثال زدم دیگه، دقت کردید؟ گفتم آیه صد فقره فقره صحبت نکرده، ولی حسن احتیاط هست، فرمای شما هم خوبه. خب، اما جهت سوم بحث، جهت سوم عبارت است از این که آیه صد می‌فهمن آثار مترتبه بر شیء به سه قسمه. یا آثاری است که مترتبه بر فعل است بدون توجه به این عناوین نهگانه، مالا یعلم، مستر رو، مستر رو، مالا یوتیون، بدون توجه به اینها این اثر بر فعل مترتب است. ایشون مثال میزنن مثل حرمت شرب مسکر. قسم دوم از آثار، آثاری است که مترتب است بر فعل مقید به عدم وجود یکی از این عناوین نهگانه است. مثلا ایشون میفهمن کفاره عمدی، افطار عمدی، چون یکی از عناوین خطأ بود، اما این اثر مقید به عدم وجود این عنوانه، باید کفاره افطار عمدی باشه. این قسم دومه. قسم سوم عبارت است از آثار مترتب بر شیء مقید به یکی از این عناوین. مثلا اینجا گفتن سهو مرفوعه، ولی به ما گفتن وجوب سجده سهو، پس اصلا این وجود مترتب بر خود سهوه. پس اثر مترتب بر شی به سه نحوه قابل تصویره: یک، نه وجود این عناوین نهگانه، نه عدم اینا مأخوذ نیست. دو، عدم عناوین نهگانه، بعضی یا همش مأخوذه. سه، وجود یکی از این عناوین نهگانه مأخوذه. سه نحوه قابل فرضه. خب رفع ما لا یعلمون، رفع مستر روم از تکرهو، داره میگه من دارم آثاری رو رفع میکنم که از قسم اوله یا از قسم دوم یا از قسم سوم. مطمئنن رفع مالا یعلمون آثار قسم دوم رو مرتفع نمی کنه. چرا؟ چون خروج اونها خروج تخصصیه. مثلا فرض میکنیم گفتن افطار عمدی این چنین حکمی رو داره، خب این دیگه سهو نیست دیگه. اونجا گفت رفع السهو، دیگه سهو که نیست که شاملش بشه. پس قسم دوم که تخصصا خارجه، محل بحث نیست. قسم اولم که قطعا داخله. یعنی وقتی میگن شرب مسکر حرام است، حالا فرض استراره بازم حرامه، حالا فرض اکراهه بازم حرامه، اینم قطعا محل بحث. پس قسم اول قطعا محل بحثه، قسم دومم قطعا محل بحث نیست و خروجش هم تخصصی است. بقی الکلام در قسم سوم. حدیث رفع میگه در فرض سهو آثار مرفوعه، احکام مرفوعه، یه دلیلی میاد میگه در فرض سهو بر تو واجب است دو تا سجده بری. پس اون رفعه با این وضعه چجوری میسازه؟ این بحث فردای ماست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ما